بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما الحمد لله تصویری که در ارتباط با نفی ماهیت از باری تعالی بود پشت سر گذاشتیم. برخی از نکته های لازم رو همون اول فصل گفتیم و وعده دادیم که در مقام جمع‌بندی فصل هم مباحثی تر بشه. ما در مقام جمع‌بندی ما تقریبا 4 نکته رو ارائه خواهیم کرد. نکته نخست رو تذکرش رو در ابتدای همین فصل عرض کردیم، اجازه بدید که الان باز روش تاکید بکنیم، چون به نظر میرسه که این جزء ابتکارات بسیار دقیق صدر المتعلهین هست و ظاهراً در آثار دیگران وجود نداشته باشه. و اون اینه که تا قبل از صدر المتعلهین وقتی مطرح میشد بحث نفی ماهیت، این فقط در ارتباط با وجود باری تعالی بود. یعنی وجود حق تعالی بحث می شد که انیتهو ماهیتهو ماهیتهو انیتهو لا ماهیت لهو، مثلا به تعبیرهای دیگه. تو خود همین بخش هم حکمای گذشته این نکته رو مطرح می کردن که اگر شما ماهیت را به معنای اعم بگیرید، یعنی ما به شی هو هو بگیرید، این معنا از ماهیت و حقیقت برای خداوند ثابته. ولی اگر مراد از ماهیت ماهیت به معنی الاخص باشه، یعنی همون چه که ما در ممکنات مشاهده میکنیم، این معنا از ماهیت از باری تعالی نفی میشه. لذا تو عنوان این فصل اونجایی که گفته میشه ماهیتهو امنیتهو امنیتهو ماهیتهو، این ماهیت به معنی ام براش ثابت شده. اونجایی گفته میشه لا ماهیت الله و عبارت مشابه این، میخواد ماهیت به معنی اخص رو نفی بکنه. در صورت تا پیش از صدرا این بحثی که من گفتیم فقط راجع به وجود حق مطرح شد، ولی در آثار صدرا ایشون این بحث رو در 2 فضا پیاده کرده. یک بار در ارتباط با اصل وجود این مسئله رو مطرح کرده، این همه به خاطر دقت هاییست که بر اساس اصالت وجود و نگاه های وجود شناسی و اینها در واقع ارائه شده. ایشون میگه اساسا هر وجودی چون متشخص به حسب ذاته، چون متشخص به حسب ذاته کلی طبیعی و ذات نداره، یعنی ذات مرسل و کلی طبیعی مثل همون مفاهیم ماهوی که ما بتوانیم به نحو کلی طبیعی رو لحاظ بکنیم، چون این چیزی برای وجود مطرح نیست. ببینید به کجاها مرتبط میشه؟ همونی که عرض می‌کردیم، وجود یعنی همونی که اصیله هیچگاه وجود ذهنی نداره و مفهوم وجود، وجود ذهنی و ذات و ماهیت و حقیقت و کلی طبیعی وجود نیست. و خیلی از اشکالاتی که دیگران، مثلا همین اشکالات اخیری که در همین فصل بود، ما همون رو جز پاورقی بردیم، تلقی فخر رازی و همانند اینا این استش که تنه برای وجود میخوان یک کلی طبیعی درست بکنن. صدرا در آثارش میکوشه که همین بحثایی که ما الان برای واجب در آثار قدما مطرح شد، در یک صد برای همه وجودها مطرح میکنه. منتها کاملا با بحثی که در واجب پیاده میشه فرق میکنه. یعنی این بحثی که الان داریم میگیم هم در وجود واجب است هم در سایر وجودها. و اونی که اساساً وجود از سنخ ماهیت نیست، وجود از سنخ ماهیت نیست. و جالبه که صدر متعلین در این بحث از هر دو تعبیر استفاده کرده. هر دو تعبیر یعنی چی؟ چطور در باب واجب ماهیت اثبات میشد به معنی الاعم، نفی میشد به معنی الاخص، همین کار رو ایشون در وجودهای شخصی و خاص به نحو گسترده از واجب بگیر تا غیر واجب هم عمل کرده، که ایشون میگه وجودها اساسا وجود ماهیت دارد به معنی العام، یعنی ما بهش شیء هو هو، چون وجود یک حقیقتی است، ولی ماهیت نیست یا ماهیت ندارد. تعبیر دقیق‌تر همونه که ماهیت نیست، ولی این تعبیر هم به کار برده، ماهیت ندارد به لحاظ ماهیت به معنی الاخص. روح بحث همونی که عرض کردم، یعنی اساسا وجود کلیه طبیعی نیست، وجود ذات نداره، که تارتن یوجد به وجود الخارجی، تارتن یوجد به وجود ذهنی، اینجوری نیست. خب میدونید مبانی اساسی حکمت صدرایی بر اساس حل و فصل همین مسئله گره خورده، یعنی بحث اثرات وجود و نوع تلقی ویژه ایشون از حقیقت وجود با این بحث گره خورده. خب این بحث رو کجا گفته؟ من قبلا یه حدث عرض کردم، صفحه 138 از جلد 6 اصفار، از اینشون تصریح میکنه، یعنی این بیان رو که ما مطرح میکنیم راجع به تمام وجودها میگه، اصلا تمام وجودها امنیتشون همون ماهیتشونه، ماهیتی غیر از امنیت ندارن، تمام وجودها اینجوریه. خب گوش و کنار مطرح کرده، از جمله جاهایی که مطرح شده در حاشیه بر الهیات شفا هست، صفحه 216 جلدش اینجا نوشته نیست که چجور باشه، حاشیه بر الهیات شفا صفحه 216 عبارتش اینه، من عبارتش رو سریع میخونم و جالب نمیدونم چاپ سنگی باشه چی باشه، که چاپ سنگیه، خب چاپ سنگی باشه همون 216 میشه، یعنی یک جلد هست و 216 میشه. حالا در صورت عبارتشون اینه: والوجود کما ذکرنا مرارن هویتون بسیتتون عینیتون. ما تو بدایه و نهاییتون هستش که وقتی بحث اثرات وجود اینا که مطرح میشد، جلو تکی میرفتیم میگفتیم وجود چی نداره؟ جنس نداره، فصل نداره، حد نداره. خب خیلی خوب بود همونجا یه چیزی داره، ماهیت هم نداره یا ماهیت نیست، این همونه. یعنی صدرا نفی اثبات ماهیت من عام و نفی ماهیت من خاص راجع به وجود که پیاده میکنه همون فضاست. اساسا اونجا میخواد گفته بشه که وجود کلیه طبیعی و ذات نداره، اون مهمه. ما با تو بدایه و نهایه این مسئله رو اونجا درک بکنیم، وجود ذهنی نداره. خب تو اینجا ایشون اینجوری میفهمند: ول وجود کما ذکرنا مرارن هویتون بسیطتون عینیه، لا جنس له ولا فصل له فلا حد لها. حالا اینجا لهو داره، حالا نمیدونم عبارت که من اشکال داشته، لا جنس له ولا فصل لهوش هم نداره، فلا حد لها، لان هذهی کلها مفهومات کلیه. این مفهومات کلی یعنی از باب کلیه طبیعی ها، توجه کنید، لا یعرف بها الا الماهیات و تبایع الکلیه، یعنی همون کلیات طبیعی. والواقع فی جواب ماهو، والواقع فی جواب ماهو اول کلیه، هر چیزی در جواب ماهو بیاد میگیم کلیه. ولیکن فل اینجا نگاه کنید، شاید بحث اصلی اینجاست، فل وجود لا ماهیت له، وجود ماهیت نداره. این نه یعنی وجود باری تعالی، هر وجودی اساسا، فل وجود لا ماهیت له به هذا المعنا. و این به هذا المعنا یعنی همین معنی خاص، ماهیت معنی الاخص. و انما له الماهیت به معنا آخر، ای ما به شی هو ما هو. بله وجود ماهیت داره از باب ماهیت به معنی الاعم، از همون معنایی که اشی در واقع چیزی که ما به شی هو هو، خب این معنای اهم از ماهیت هستش. عدم هم این ماهیت داره، معنی لغوی ماهیت، یعنی حقیقت ذات، یعنی معنای در واقع اون چیزی که شی به او شی می شود، تو فضای نفس الامر میره در هر صورت. خب وجود هم همین رو داره، این بحثی در این قسمت نیست. و انما له الماهیت به معنی آخر، ای ما به شی هو ما هو. فإذا قيل الوجود ماهیتون عین هویته، اگر عبارت همینجوری باشه، یه برج ماهیته عین هویته، این بهتره. فإذا قيل الوجود ماهیته عین هویته اريد بها هذا المعنى، اگر گفته میشه این عین همین تعبیر رو جو واجب به کار میبرن که انیته ماهیته، توجه کردی، وجوده ماهیته، تو بحث کل وجود داره ایشون این عبارت ها رو پیاده میکنه. اريد به هذا المعنى، یعنی ماهیت به معنی العام داره هم میشه. و اذا قیل الاشیاء ذوات و ماهیات، ماهیات ها غیر وجودات ها، اريد به المعنى الاول. اگر گفته میشه اشیاء دی اشیاء، اگر گفته میشه اشیایی که دارای ماهیت هستن ماهیتشون غیر از وجودهاشونه، منظور معنای اول از ماهیت، یعنی معنای ماهیت معنی اخص در تعبیر ایشون اون مراد هستش. پس بنابراین ایشون اینجور داره نگاه میکنه، میگه شما اگر نفس وجود رو نگاه کردید، این نفس وجود ماهیت به معنی العام داره، ماهیت به معنی اخص نداره. اما چنانچه در ابتدای این فصل عرض کردم، این نفی ماهیت مصاحبه نمی کنه، این نفی ماهیت داری خود وجود، ماهیت بودن خود وجود می کنه. خود وجود ماهیت از سنخ ماهیت نیست، نفی ماهیت مصاحبه نمی کنه. تو اما اول فصل عرض کردم که این بحثایی که صدر متقدم راجع به فصول اخیره اشیا می کنه، که فصول اخیر اشیا وجود صرف هستش و ماهیت نیست، باید بر همین اساس معنا بشه. حتی چه بسا اونجایی رو که فرمایش شیخ اشراق رو ایشون میگه ان النفس موافقا انیات صرفه، و بعد ایشون تو دستگاه خودش میاره معنا میکنه انیات صرفه بلا ماهیات و امثال اینا، میگه توجیهاتی شده راجع به این، توجیهاتی شده. مثلا یکی از توجیهاتی که شده، دوستان توجه میکنن کدوم بحث اشاره دارم؟ چون جناب شیخ اشراق گفته که ان النفس موافقا انیات صرفه و وجودات محضه، انواع استفاده از این عبارت صدرا کرده. از جمله که ایشون این بحث رو آورده و در این مکرر در عبارتهای خودش بهره برده. خب ما سوال می‌کنیم نفس و موافقش وجود صرف از ماهیت نداره، یعنی چی ماهیت نداره؟ و کل ممکن زوجان ترکیبی من وجود و ماهیت، چطور شما میگید که نفس موافقش ماهیت نداره؟ خب یکی از توجیهاتی که شده این استش که در واقع میخواد گفته بشه پایین تر از نفس هم وجود است و هم ماهیت، بالاتر از نفس هم وجود است هم ماهیت، منتها جنبه ماهوی در حوزه ماده و مادیات که مادون نفس شدیده، جنبه وجودی ضعیفه، ولی در نفس و مافوقش جنبه وجودی شدیده و جنبه ماهوی ضعیفه. از ضعف جنبه ماهوی تعبیر شده به نفی ماهیت. این یک تفسیری است که شده. ولی چه بسا بتوان حتی همین عبارت های صدرا رو بر اساس این نگاهی که الان عرض کردیم تفسیر کرد، توجه کردید؟ بر اساس همین نگاه تفسیر بشه، یعنی ان النفس و ما فوقا انیات صرفه، یعنی با به لحاظ خود وجودهاشون که نگاه میکنیم اینا مایاد نیستن. ممکنه یک نقضی و نقدی وارد بشه که این باشه، خود در تمام اشیاء ربطی به نفس و ما فوق نفس نداره، ولی میشود معنا کرد این رو. ببینید، یعنی در واقع روح مسئله این خواهد شد که هرچه وجود تنزل میکنه، تشابکش با اعدام و ابعاد ماهوی شدید میشه، جوری که شما وقتی به وجودهای مادی نگاه میکنید گویا همش ماهیت هستن، یعنی جنبه نورانیت وجودیشون ضعیفه. این خیلی تو کلمات دیگر صدرا هم معید داره. و چه بسا این فضا کمک بکنه که چرا خیلی ها اثارت ماهوی شدن، توجه کردید؟ یعنی کنه بر اساس همین نگاهی که عرض کردیم، تو موجودات مادی وقتی نازل میشه، خود صدر رو تعبیر کرده که اشتباک وجود به اعدام بسیار شدید میشه، مخلوطیت وجود با بعد ماوی خیلی شدید میشه، کنه گویا اینا تماما ماهیت هستن. توجه کردید که حالا مثلا دو ازدواج مطرح میشه که مثلا فرضون که حالات اندماجی داره، کنه ماهیت با وجود، کنه کلو ماهیت. این بر اساس نگاه سطرا همون وجود هست و ماهیت هست و حقیقتش همون بلاز وجودی، ولی از بس متشابه که با اعدام و ماهیات شده گویا کلو چی؟ ماهیت. ولی وقتی از نفس و بالاتر که میریم گویا همش چی هستش؟ حالت وجودی داره. ولی نگاه کنیم بر اساس نگاه سطرا متعلقین، این بحث که هویت وجودی که ایشون میگه از نفس بالاتر هویت وجودی خودش نشون میده، اینا دیگه ماهیت نیستن، این بعد ماهوی نیستن.
مثلا شیخ اشراق چرا اصلا ظاهرا یعنی میگه اصلا مراد از شیخ ماهیتی که شیخ اشراق به کار میبره با ماهیتی که مولا صدر به کار میبره فرق داره؟
حالا دیگه این بحثی است که در جا خودش ما گفتیم مفصل، رو گفتیم اینجور نیست، چون ایشون اصطلاحاتی داده در ارتباط با ماهیت که شیخ اشراق تلقیش از ماهیت چیه واقعا؟
قائل به ماهیتی که
نیست. چرا همین بحثا رو میگه مطرح میکنه؟ مثلا میگه ماهیت موجوده مجعوله اصیله، توجه کردید؟ حالا نور ظلمت یه قائله که ایشون که تو وادی نور ظلمت برید که ظلمت رو عدم که نمیدونه، که ایشون مثلا مادیات کلا ظلمت میکنه، ماهیت و وجود رو نور ظلمت نمیگه، ایشون میگه از نفس به بالاتر نوره، از نفس به پایینتر ظلمته. بحث نور و ظلمت ایشون ربطی به وجود و ماهیت نداره، ربطی به وجود و ماهیت نداره. بله؟ نه نه اون ربطی به این بحث نداره، اون یه چیز دیگه است. یعنی کل نظام اصلی تقسیم میشه به نور و ظلمت، ولی هر یک از این نور و ظلمت هم وجود داره هم ماهیت. منتها ایشون میگه وجودش اعتباری، ماهیتش اصیله. یعنی جائل، یعنی خداوند میاد چیکار میکنه؟ میاد ماهیت های نوری و ظلمانی پدید میاره، ولی با پدید آمدنش ذهن انتزاعی مفهوم، ولی انتزاعیشون تعبیر نمیکنه، ذهن مفهوم وجود و موجود رو میسازه. توجه کردید؟ چه در حوزه نورش چه در حوزه ظلمت، هر دو متشکل از وجود و ماهیت. ایشون اینو قبول میکنه، منتها میگه که اون چه که اصیل است و واقع ساز است چه در حوزه نور چه در حوزه ظلمت، همین ماهیت های مجهوله هستن. بله، ماهیت های مجهوله ذهن وقتی برخورد میکنه برای اونا چی میسازه؟ وجود و موجود میسازه. این موجودیت رو برایش تو ذهن فهم میشه. این بیانی هستش که جناب شیخ اشراق داره، ولی فهمشون با فهم صدر یکی. لذا درگیری جدیه، این که صدر متعلی میاد بیانات شیخ اشراق رو نقد میکنه، ولی میگه شما میگید باشه، اگه ایشون منظور از ما یه چیز دیگه باشه خود دعوا نداره دیگه. چرا ملا صدر باشون دعوا میکنه؟ سر این که ملا صدر بزرگترین شخص مقابل خودش رو در بحث اصالت وجود کی میگیره؟ شیخ اشراق میگیره، اشکالاتش رو مطرح میکنه، اشکالاتش رو دفع میکنه، نمیدونم استدلالاش رو بر اصالت ماهیت نقد میکنه. همش اینه که پس مرون برداشتشون از ماهیت همون برداشتی که صدرا میکنه. منتها یکی از عللی که عرض کردم به اصالت ماهیت گراییده میشه همین نکته است که عرض کردم، و البته چیز دیگه هم هست. خب پس این هم یک نکته ای که با توجه بشه. با حالا صدرا یه بار بحث نفی ماهیت به معنی الاخص و اثبات ماهیت به معنی الامر رو در باب وجود پیاده کرده، یک بار در باب وجود باری تعالی پیاده کرده، که این دیگه آثار فراوانی از کلماتشون تو این حوزه هستش. مثل همون قدما که این بحث رو مطرح میکردن، وجود حق تعالی ما میگیم ماهیت دارد به معنی الام، ماهیت ندارد به معنی الاخص. خب لکن با دقتی که صدرا به عمل آورده، که یک قسم دیگری تازه درست کرد که ما به عنوان معنی اول مطرح کردیم، در ارتباط با باری تعالی نه تنها معنای قبلی جریان پیدا میکنه، یعنی وجود باری تعالی به لحاظ وجودش ماهیت به معنی الاخص نیست و نداره و ماهیت به معنی الام داره به لحاظ بحث قبلی، بلکه اینجا مضاف بر او ما میگیم ماهیت به معنی الاخص نداره و منظور نفی ماهیت مصاحبه هست اینجا. یعنی اون ماهیتی که در وجودهای امکانی هست اینجا نیست. توجه کردید؟ این نکته میدونید نتیجه چه شده؟ نتیجه اینه که برخی از تعابیر حتی خود صدر متعلم تو برخی از آثارش که اومده نفی ماهیت از وجود باری تعالی کرد به معنای اول، اینا اشکال داره. یعنی ما وقتی از وجود باری تعالی داریم نفی ماهیت میکنیم، یعنی بحث مشهوری که در افتاده راه افتاده از قدیم بوده و بس صدرا ادامه داده، منظور نفی ماهیت مصاحبه است دیگه. نباید از اون بیانی که تو مرحله اول مطرح کردیم استفاده کرد که بگیم آقا وجودی که حقیقت متشخص است اساسا کلی طبیعی نداره و ذات به اون معنا نداره، نباید از اون بیان استفاده کرد. مثلا ایشون در عبارات مبدأ و معاد صفحه 27 از چنین فضایی استفاده کرده، یعنی برای نفی ماهیت به معنی الاخص از وجود باری تعالی از اون بیان. اون بیان اختصاصی به واجب نداره، هم در واجب است هم در ممکنات است. اساساً وجود هر جا باشه کلی طبیعی نداره، وجود ذهنی نداره، از صنف مفاهیم عامه ماهوی نیستش، اون یه بحث کلیه. اون چی که در باب واجب تر میشه نفی ماهیت مصاحبه. خب این دقت ها تو آثار صدرا متعلمین بروز کرده، یعنی تو آثار پیشینیان این دقت ها نبوده. حتی اینکه میگیم نفی ماهیت مصاحبه و اینها، تو فضای ایشون این بحث فهم میشه تو ما میخوام چیکار بکنیم. این نکته نخست. نکته دومی که باید تر بکنیم در واقع اشکالاتی است که صدرالمتعلمین بر تمامی براهین ارائه شده در آثار حکمای گذشته راجب اصل مدعا هست. خب براهین فراوانی در آثار گذشتگان راجب نفی ماهیت از باری تعالی مطرح شده. ما هم در کتاب این براهین رو مرور کردیم. 5 تا برهان عمدتاً هست، ممکنه با تغییرهای متفاوت یه مقدار تعداد این براهین هم اضافه بشه. از جمله ابتکارات، از جمله نوآوری هایی که صدر متعلین تو این بحث به خرج داده اینه که تمام اون براهین رو به چالش کشیده. برخی اشکالات جزئی تر بر اساس مبانی همون حکمت های متعارف بر اون براهین پیاده کرده که مثلا ما داشتیم در همون جلد اول، داشتیم در همون جای دیگه هم مثلا اشکالات جزئی به برهان اول پیاده کرده، مثلا احتمالاً به برهان سوم مثلا ایرادهایی مثلا بخواد وارد کنه و همانند اینا. از اونها که گذشته در جلد 6 و در برخی از آثار دیگرش، ولی مهم میشه این جلد 6، 3 اشکال بر اون براهین پیاده کرده. حالا قبلا عرض کردیم که ایشون برهان 4 که از صاحب تلویحات و شیخ اشراق اینها بود، در اونجا گفت، در جلد اول گفت برهان چیه؟ متین است و تحقیق حسن است و اینها هستش. ولی همونجا ما عرض کردیم، یعنی این فضا در ذهنمون بود که اشکالاتی که جناب صدر متعلین در جلد 6 میکنه، حتی استدلال 4 برهان 4 که مال صاحب تلویحات یعنی شیخ اشراق بود رو هم سالم نمیذاره. خب جالب اینه که خود صدر متعلین به این معنا تصریح کرده در حواشی خودشون بر در واقع در حواشیشون به شرح حکمت الاشراق صفحه 41 و صفحه 42 که این تو صفحه 42 تو صفحه 42 از همین چاپ های جدید، همین اشکالاتی که تو همین فضای اشکالات جلد 6 همین فضایی که تو اشکالات جلد 6 هستش اونجا مطرح کرده، گفته برهانی که صاحب تلویحات در تلویحات آورده محل نقد و ابرام هست، ردش کرده. لذا اشکالاتی که الان جناب صدر متعلم وارد میکنه تمام براهین گذشته رو محل نقد قرار میده. 3 اشکال از عبارتهای جلد 6 استفاده میشه، نه اینکه شون گفته که الاول اصلا اینجوری نگفته، ولی از عبارتها قابل استخراج هست. اشکال اولی که ایشون به اون براهین داره اینه، اگر یادتون باشه چند تا برهان، 2-3 برهان از براهینی که گذشت مبتنی بر این اصل بود که کل عرضیین معلل، اگر واجب الوجود علاوه بر وجود داره ماهیت باشه، این وجود عارض بر ماهیت، این مغایر با ماهیته. وقتی عارض بر ماهیت و مغایر با ماهیت باشه نیاز به چی داره؟ علت داره. علتش یا بیرونیه یا خود همین ماهیته باری تعالی است. شقوق مختلف پیدا میشد و بحث ادامه پیدا میکرد. اولین اشکال صدر به همین قسمته، این که شما میگید کل عرضی معلل، این در ارتباط با اعراض تحلیلی و اعراض انزمامی متفاوته. اون چی که شما میگید در اعراض انزمامی که اصطلاحا میگن عوارض وجود جریان داره، ولی در اعراض تحلیلی که حالا تو یه فضای خاصی اصطلاح عوارض ماهیت، این میگم به خاطر نکته هایی که درش توجه دارم میخوام عرض کنم، حالا تو برخی از فضاها بهش گفته میشه عوارض ماهیت جریان نداره، به طور کلی تو عوارض تحلیلی جریان نداره، تو عوارض انضمامی. اعراض انضمامی مثل عوارض وجود اینه، مثلا شما یک وجودی دارید مثل جسم، سفیدی براش عارض میشه. خب این سفیدی نه ذات و ذاتیاتشه نه عرض تحلیلی جسمه. خب اینجا شما دنبال علت باید بگردید، چرا این جسم سفیده؟ باید علتی داشته باشه که این جسم رو سفید کرده باشه. اما در اعراض تحلیلی بین اون چیزی که عرض تحلیلیه و بین اون چیزی که موضوع عرض تحلیلیه وحدت شدید برقراره. به لحاظ متن وجودی، به لحاظ متنی که دارن یک چیز هستن. لذا در اینجور امور شما برای خود عرض نباید دنبال علتی بگردید جدای از معروضه. حالا یا معروض علت میخواد یا معروض علت نمیخواد، ولی در هر صورت شما برای خود این عرضی دنبال یک علت جداگانه نمیگردید. چرا؟ چون بین عرض و معروض تغایر نفس الامری و خارجی نیست که شما دنبال علت میگردید. بعد از اینکه این بحث مطرح شد، حالا ما میایم در ارتباط با وجود و ماهیت. خب وجود نسبت به ماهیت ما میگیم از تو اصطلاح در واقع خیلی موروثی و قدیمی، میگیم وجود از اعراض ماهیت، این از عوارض تحلیلی ماهیت. ما تو اثرات وجود برعکس میگیم، ما میگیم ماهیت از اعراض تحلیلی وجوده. ولی طبق تلقی که در قبلا بود، وجود جزء اعراض ماهیت، اما چه جور اعراضیه؟ مثلا تو کلمات ابن سینا این معنا کاملا پخته شده است. حالا ممکن تو کلمات مشایخ متأخر یه خلطهایی صورت گرفته باشه، ولی در کلمات ابن سینا وقتی میگیم وجود و ماهیت به ارتباطشون، مثل جوهر و عرض که نیستش ارتباط وجود و ماهیت. یکی فکر کنه مثلا ماهیت یه جایی وایساده، وجود مثلا عارضه برای شده، اینجوری که نیستش که. اینا جزء اعراض تحلیلی ماهیته، یعنی اینا در خارج واحدن. وقتی در خارج واحد هستن، شما دیگه برای این اعراض تحلیلی جداگانه علتی رو نمیخوای. خب این یکی از اشکالاتی است که صدر متعلم در جلد 6 بر بسیاری از این براهین وارد کرده. در جلد 6 صفحه، در واقع از این اینا که عرض می‌کنم، از صفحه 49 شروع میشه. جلد 6 صفحه 49 شروع میشه، 49 50 51. ولی یه جایی تصریح به این معنا کرده. بازم دیگه علت نمیخواد. در صفحه این که عرض کردم، از صفحه 48 شروع میشه، میاد به صفحه 49 و در صفحه 50. در صفحه 50 گرچه بیانشون ادامه داره، ولی صفحه 50 این بیان رو به کار میبره. من نمیخوام همه این عبارات رو اشاره بکنم. و بالجمله وقع الاشتباه فی هذه الحجه. فی هذه الحجه همون استدلال اولی که ما توی جلد 1 داشتیم، تو جلد 6 با یه مقدار تفاوت تقریر مطرح کرده. و ما عرض کردیم قبلا که اون محور اصلی تو برهان اول، حتی برهان دوم و سوم، همین نکته است. کل عرضیین معلل. ولذا این نقد به همه اونا وارده. و بالجمله وقع الاشتباه فی هذه الحجه بین عارض الماهیه که عرض تحلیلیه و عارض الوجود که عرض انضمامی هستش، بین اینها خلط شده. و بعد ایشون میگه و لیس معنا عروض الوجود للماهیت الا المغایره بینهما فی المفهوم. این که ما میگیم وجود عارض هستش بر ماهیت، یعنی اینا تغایر مفهومی دارن، یعنی تو فضای تحلیل مغایر یکدیگر هستن. ما کونه ما امرن واحدن فی الواقع، در واقع اینا در واقع اتحاد دارن، امر واحدن. و اگر یه چیزی امر واحد بود، خب هر چیزی فرض کنید که حالا میخواد اون معروض علت داشته باشه نداشته باشه، ولی در هر صورت دیگه عرض دیگه علت جدید نمیخواد. مثل اینکه مثلا اربعه و زوجیت، اگه اربعه جعل بشه زوجیت مجددا علت میخواد؟ نه، جعل اربعه جعل زوجیت هم هست. تمام اعراض تحلیلی همینن. معروض اعراض تحلیلی وقتی جعل شد، اگر جعل در ارتباط با او باشه، اگر جعل بشه تمام اعراض تحلیلی هم چی شدن؟ به همون جعل جعل شدن. و لذا نیازمند به علت نیستن، جدای از علتی که معروض رو میاره، اگر معروض نیازمند به علت باشه. پس بنابراین این یک اشکال که صدرا وارد کرد. من اینجا یادداشت کردم دیگه، دیدم پیگیری نکردم. حاجی سبزواری همین اشکال صدر المتعلین رو در جلد اول اسفار صفحه 106 در پاورقی و صفحه 106 و صفحه 107 از سوی صدر المتعلین میاره. و بعد چون خود حاجی سبزواری براهینی رو در همین مسئله با تقریر خودش اقامه کرده، میگه این اشکال به برهان من وارد نیست. ما شاید در ادامه، یعنی بعد از اینکه کار صدرا رو تمام کردیم، به لحاظ برای برهان نهایی که ایشون اعمال میکنه، باید روند براهین این بحث رو بعد از صدرا پیگیری بکنیم. دو تا شخصیت رو بررسی میکنیم، یکی حاجی سبزواری است و یکی هم علامه طباطبایی. در اصل اونجا ما براهین ایشون رو هم خواهیم دید. این یک اشکال. اشکال دومی که صدرا مطرح کرده به این براهین این است که شما مثلا تو برهان اول یا تو برهان دوم و سوم هم نگاه بکنید به همین شکله. تو اینجا گفتید کل عرضیین معلل. حالا ما یه اشکال کردیم از اون صرف نظر میکنیم، مثلا کل عرضیین معلل. خیلی حالا که کل عرضیین معلل گفتید که یا این وجود که عارضه بر ماهیته معلول خارج از این فضاست، یا معلول چیه؟ ماهیت خودشه. خب ایشون میگه ما یک شکل سوم داریم. چرا شما شکل سوم فراموش کردید؟ و شکل سوم مثلا ایشون که میگه بخاطر اینکه با مشا طرفه، و مشا رو چی میدونه؟ اثرات وجودی میدونه. یه شکل سوم داریم و شکل سوم اینه که وجود علت این ماهیت باشه، نه علت به معنی علت فلسفی اونجوری، نه اساسا بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اونی که پایه اصلی هستش چیه؟ وجوده و ماهیت از اعراض وجوده. حالا ما وقتی بحث رو این سبکی برگردوندیم، اولا ماهیت از اعراض تحلیلی وجوده، این نیاز به علت نداره. ثانیا اگه شما میخواید دنبال علت بگردید، علت جای وجوده است، همین وجوده علت این ماهیت هست. پس بنابراین چه اشکالی داره که واجب الوجود دارای ماهیت باشه؟ منطقه این یک وجود واجبی است که این ماهیت رو داره. یعنی این بیاناتی که شما مطرح کردید، این استدلال ها و این براهیم نمیتواند نفی ماهیت از باری تعالی بکنه. خیلی خوب، پس این هم اشکال دوم. ایشون این رو کجا گفته؟ در جلد 6 اسفار صفحه 51 آورده و همچنین در جلد 2 شرح حاشیه، حاشیه بر شرح حکمت الاشراق جلد 2 صفحه 41 ایشون گفته بر اساس مبنای اصالت وجود، اتفاقا ماهیت از عوارض وجود است نه برعکس. و همین فضای جلد 6 رو که الان آدرس دادیم رو هم پی میگیره، میگه اتفاقا شما باید بگید ماهیت متوقف بر وجوده، وجود واجب الوجود، این وجود وجوبیه، این وجود وجوبی دارای این ماهیت هستش. شما نمیخواید که دنبال فرض کنید که علتی جدای از بگید یا ماهیتش که نمیشه یا نمیدونم خارجه که مشکلات بیشتر پیش میاد. جلد 6 صفحه 51 حاشیه بر شرح حکمت الاشراق چاپ جدید جلد 2 صفحه 41. ولی جلد 6 صفحه 51 رو ببینید، از صدر صفحه 51 اگر دوستان بعداً میخوان پی بگیرن باید این بحث رو ادامه بدن تا میرسه به اغولو، که در اغولو ایشون این میگه ولعهد ان یختار شقا آخر غیر الشقین المذکورین. خب ممکنه کسی شق سومی، راه سومی رو پیشنهاد بکنه غیر از این دو راهی که شما میگید. این دو راه چی بود؟ یا معلول غیر یا معلول ماهیتشه به توالی فاسده منجر میشده. خب یه شق سوم داریم، ولعهد ان یختار شقا آخر غیر الشقین المذکورین به حسب الاحتمال، یعنی این احتمال کاملا هست یه شق سومی رو مطرح بکنیم. و هو کون و اتصافهی بالوجود به سبب الوجود، اتصاف ماهیت به وجود به سبب خود وجوده، این خود این وجود هستش که اتصافش رو با این ماهیت رقم میزنه. بعد ایشون چیزایی میگه که من داخل پرانتز گذاشتم، فلا یلزم کون الوجود معلولا، پس لازم نمیاد که وجود باری تعالی معلول باشه. این فضا رو اضافه کنید با اون چه که ایشون در حاشیه بر شرح حکمت اشراق میاره که اساساً بر اساس اصالت وجود ماهیت عارض بر در واقع وجود هسته. شما جزء عوارض تحلیلی اشکال اول هم وارد اصلا علت نمیخواد، اگر هم علت بخواد همین وجود که وجوبی هستش تامین میکنه مسئله ماهیت رو، بنیاد این ماهیت رو تامین خواهد کرد. این هم در واقع اشکال دوم. فقط در ذیل صفحه 51 عبارتی هستش که به درد اشکال اول میخوره، گرچه اشکال اول تو اون فضای همون صفحه 50 اومده، ولی در ذیل صفحه 51 هم یه بیان خوبی داره که و کون و کل صفتن مفتقرتن الى موصوفها غیر مسلم فی الاوصاف التي به حسب تحلیل عقلی، اوصافی که تحلیل عقلی، اوصاف تحلیلی، اوصاف تحلیلی اینطور نیستش که مفتقر باشه به حتی موصوفش به نحو افتقار علیتی. توجه کردید؟ حالا نیاز نیست که اینا خیلی مفصل. اینم اشکال دوم. و اما سومین اشکال و مهمترین اشکالی که صدرا تو این بحث مطرح کرده، که نه تنها اون براهین 1 و 2 و 3 رو مخدوش میکنه، بلکه براهین 4 و 5 رو هم مخدوش میکنه، بیانات شیخ اشراق رو هم مخدوش میکنه، نکته بسیار مهمی است که در فلسفه صدرایی رقم خورده. این بحث دامنه داری است. ما فضای مفصل این بحث رو در یک مباحثه‌ای که به عنوان امکان و علیت داشتیم مفصل تمام جوانبش رو پیگیری کردیم. ولی اگر دقت بکنید می‌بینید این بحثی که الان مطرح می‌کنیم بیشتر در همون مباحث داره. ایشون میگه اساساً بر اساس مبانی ما که اصالت وجودی هستیم و ماهیت رو اعتباری میدونیم، اعتباریت ماهیت نه یعنی ذهنیت صرفا، همون بحثایی که مطرح کردیم، حالا ما بر اساس اینکه وجود رو در واقع من مثلا تعجب میکنم از کسانی که ماهیت رو ذهنی صرف میدونن، اینا اصلا این بحثایی که مثلا واجب الوجود وجود صرف اصلا مایه، اینا بحث بی خودی باید باشه، چون اصلا ماهیت یک حقیقت ذهنی صرف نیاز به این بحثا نداره اصلا. توجه کردید؟ و این مشکلات رو هم با توجه کرد. در اصل ماهیت یک واقعیت خارجیه، منتها نحوه تحققش نه به گونه ای است که وجود متحققه، بلکه ماهیت چون ماهیت وجوده، چگونگی وجوده، لذا موجوده. ما میخوایم بگیم واجب الوجود چون این ماهیتی نداره، این ماهیتی که میتواند در جای دیگه باشه، واجب الوجود این ماهیت رو نداره. حالا در هر صورت ایشون میگه ماهیت که دارای بعد امکانی هست، یعنی امکان ماهوی و همانند اینا داره، این اساسا در مسئله مجعولیت و لا مجعولیت کاملا تابع وجودی است که این ماهیت به حیثیت تغییری اون وجود موجود شده. یعنی ماهیت فی حد نفسها با اینکه امکان ماهوی داره، در مسئله علت خواستن و نخواستن از ناحیه خودش نمیتونه اقدام مستقلی داشته باشه. یعنی امکان ماهوی حقیقتا اونی نیستش که شی رو محتاج به چی بکنه؟ علت بکنه. حالا امکان ماهوی تو دستگاه صدرایی چه نقشی ایفا میکنه؟ در جای خودش توضیح دادیم. امکان ماهوی فقط بسترساز حیثیت تقییدی است. امکان ماهوی فقط بستر ماهیت رو آماده میکنه برای اینکه آیا به حسب و به قید وجود موجود بشود یا به قید وجود موجود نشود. اصلا کار با علت نداره. اصلا کاری با علت نداره امکان ماهوی. اونی که شی رو مرتبط با علت میکنه چیه؟ وجود و امکان وجودی هستش. اگر در چیزی امکان وجودی بود علت میخواد، اگر در چیزی امکان وجودی نبود اون علت نمیخواد. خب نتیجه این اندیشه و تفکر چیه؟ نتیجه این اندیشه و تفکر اینه که ماهیت در بحث جعل خنثاست. یعنی ماهیت اینکه مجعول باشد یا نباشد کاملا مرتبط با بسترشه، یعنی بستر وجودیشه. اگر بستر وجودیش مجعول بود چون دارای امکان وجودیه، این ماهیت هم مجعول هست، اما مجعول به نحو بالعرض. مجعول بالعرض یعنی چی؟ یعنی چون پایه من محتاج به علت، من محتاج به علت میشم ثانیاً و بالعرض. ما این احتیاج به علت رو به ماهیت نسبت میدیم. فقر و نیاز اولا و به ذات مال این وجوده، ثانیاً و بالعرض مال ماهیته. بله این ماهیت محتاج به علت هست، اما به خاطر اینکه این وجود محتاج به علته، چون این وجود محتاج به علته، خب منم متفقه به علت هستم. علت وجود رو آورد، منم میام. اگر وجود رو نیاره منم چی؟ نمیام. ولی علت ماهیت خودش مستقیما طرف حساب علت نیست. این که صدرا تاکید میکنه میگه ماهیت دون جعل اینه، این اصلا ماهیت کاری به جائل نداره فی حد نفس خودش، به لحاظ اون پایه و اساسش که وجود هستش مرتبط با چی میشه؟ علت میشه. پس بنابراین اگر پایه ماهیت وجود مجعول باشه، ماهیت مجعول میشود، اما چه جور مجعولیتی؟ مجعولیت بلرز. اما اگر پایه و اون وجودی که ماهیت عرض تحلیلی او هستش اون مجعول نباشه، اگر مجعول نباشه ماهیت حتی مجعول بلعرز هم نیست. توجه کرد چی شد اینجا؟ ماهیت حتی مجعول بلعرز هم نیست، نه مجعول به ذات نیست، مجعول بلعرز هم نیست. حالا اگر ما بیاییم برای وجود واجبی ماهیت فرض کنیم، اگر برای وجود واجبی ماهیت فرض کردیم، شما نمیتونید بگید خب حالا که ماهیت داشته باشه انواع اون استدلالاتی که مطرح کردید همشون دچار خدشه است. حتی بیان دو تا بیان استدلال آخر، یعنی هم برهان چهارم و برهان پنجم، میشود واجب الوجود داره ماهیت باشه اما این ماهیت مجعول نباشه، نیازی به علت نباشه، چون اصالت با وجود این وجود واجبیه، این ماهیت هم جزء اعراض تعلیلیش هست. این ماهیت با اینکه فی حد نفسها استوای نسبت به وجود و عدم داره، با اینکه اینجوریه، ولی به حسب ذات خودش حتی مجعول بالعرض هم نیست. بله فقط بستر را برای حیث تغییری آماده کرده. یعنی اگر واجب الوجود ماهیت هم میداشت، ماهیت او من حیث و هیهیه نه وجود توش بود نه عدم توش بود. این بستر ماهیت واجب رو آماده میکنه برای اتحاد پیدا کردن با وجود واجبی. اما اصلا بحث نیاز واجب الوجود به خارج از این حوزه، یا اینکه یکی علت دیگری باشه و مشکلاتی رو پدید بیاره، اصلا ما نیازی به این فضاها نخواهیم داشت. این رو در کجا مطرح؟ این بهترین اشکال صدر متعلم بر کل این براینه و همه ای کسانی که حکمت مطالعه میخونن و در فضای حکمت صدرایی هستن وقتی به این بحث میرسن که واجب الوجود ماهیت نداره و با این براین برخوردن همش کسی که دقت کرده باشه به مبانی همش دچار دردسره. اینا بر اساس مبانی صدر جور در نمیاد. خود صدرا در جلد اول اشاره نکرده و در جلد 6 بهش اشاره کرد. در جلد 6 از صفحه در واقع از صفحه 48 شروع میشه، 49 در واقع هست، صفحه 49 و صفحه 50 اوج اشکالی است که جناب صدرا بر این بحث داره. صفحه 128 هم میاد از همین جلد 6، صفحه 128 هم میاد، جای دیگه هم که عرض کردم حاشیه بر شرح حکمت الاشراق جلد 2 صفحه 42، در صفحه 42 هم این اشکال طرح شده. حالا وقتی ما گذاشته اگر نیاز بود من عبارت جلد 6 رو فردا ان شاء الله خواهم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان می‌بینید تو این ورقه‌هایی که گذاشته میشه اسمشون رو بنویسن و الا قدیریه از طرف مدرسه نمیگه، این تهدیدش هم پشت سرش هست. دوستان اسمشون رو بنویسن بنویسن آره، این در واقع بعد میگه به وجوده، وجودی مجهول بود و مجهول علت، آیا وجود واجب بود؟ چرا شما دنبال علت میگردید؟